بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در استدلال به آیه ذکر به عنوان سومین دلیل مناقشاتی وارد شد. استدلال بیان کردیم و گفته شد که این آیه شریفه در 7-8 بحث کلامی و اصولی و فقهی مورد استدلال قرار گرفته و یکیش هم در خبر واحد هست و ادعای این که اهل ذکر روات و محدثین و مخبران را هم میگیرد و حجت میکنه قول اونها را علی وجه الاطلاق ولو مفید علم و اطمینان نباشد. این استدلال محل مناقشه قرار گرفته بود به وجوهی که مناقشه اول همون حصر اهل ذکر در معصومین بود پاسخ دادیم، مناقشه دوم نفی ملازمه بین وجوب سؤال و وجوب قبول و حجیت بود که با یک تمحلی اون را هم پاسخ دادیم، و مناقشه سوم اختصاص آیه به عالم و خبیر بود و عدم شمولش نسبت به مخبر و گزارشگر که این مناقشه سوم را هم پاسخ دادیم به همون شکلی که دیروز عرض شد و عمدن همون اهل ذکر بود که من گفتیم مفهوم متخصص و اینا نداره، یه مفهوم عام‌تری داره که متخصص را هم میگیره. اون جهت دیگری که دیروز ذکر شد اون یه جوابی داره، حالا یه نحوی شد شما اون دیروز اشاره به اون داشتید، منتها حالا دیگه ادامهش خیلی شد ضرورتی نداشته باشه. اون جواب دیگری که در کلمات بزرگان هم بود میشه به یه نحوی پاسخ داد، منتها ما چون اهل ذکر رو به گونه ای معنا کردیم که راویان و محدثان و اینها رو میگیرد و به ویژه راویان بزرگ و برجسته، از این جهت دیگه ادامه اون شاید ضرورتی نداشته باشه. این سه مناقشه‌ای بود که به استدلال وارد شد و پاسخ داده شد. مناقشه چهارم که دیروز شروع کردیم این بود که کسی بگوید که مورد آیه اعتقادات هست، شأن نزول آیه و مورد آیه اعتقادات است و در ارتباط با نبوت و رسالت است که از اصول دین و اعتقادات پایه به شمار میاد و مراجعه به اهل ذکر در این شأن نزول مراجعه در یک امر اعتقادی و اصول دین است، و اگر اینجا ما بخواهیم مطلق بگیریم ولو علم حاصل نشه اصلا انطباق با موضوع پیدا نمیکنه و باید در اعتقادات علم حاصل بشه، و این نشان میده که وجوب قبول جواب سوال وجوب مطلق علی ای حال نیست، وجوب قبول است در فرض علم تا انطباق با مورد که اعتقادات هست پیدا کند. این مناقشه چهارمه و به عبارت دیگر شما میخواهید بگویید که یک قانون مطلقی به ملازمه از آیه استفاده میشود حاکی از این که واجب است قبول یا حجت است جواب سوال از اهل ذکر علی وجه الاطلاق، چه مفید علم باشد، چه مفید اطمینان باشد، چه مفید یک ظنی باشه، حتی این سوم هم رو میگیره. خب این اطلاقی که حتی شامل افاده ظن غیر اطمینانی هم باشد نمیشود پذیرفت. چرا؟ برای اینکه در مورد اعتقاداته، در اعتقادات نمیشه به ظن عمل کرد. این مناقشه چهارمه که مناقشه مهمی هم هست. این را به دو سه وجه ممکن است پاسخ دهیم. وجه اول این است که کسی ادعا کند که در کبرای لزوم و ضرورت علم و اطمینان در اعتقادات لااقل به نحو اطلاق تردید داریم. نه، ممکن است در اعتقادات هم ما علاوه بر علم و اطمینان بتوان بر امور و حجج عقلاییه ولو مفید علم نباشه، ولی مفید ظن قوی است اعتماد کرد. لااقل در بعضی از اعتقادات، لااقل در آغاز حرکتش کفار به سمت دین که یک باره نمیشه کاری کرد که علم و اطمینان پیدا بکنن، ولی میشه با یه حجج و قرائن و شواهدی که عقلایی است مردم هم بهش اعتماد میکنن یا زناور است اونها را به اون سمت آورد و اگرم لازمه به تدریج بردشون اون طرف ده و به سمت علم و اطمینان برد. این پاسخ اوله. این پاسخ اول دو تقریر داشت که در عرایض من فشرده جمع شد. بخوایم بازش بکنیم اینطوره. یکی این که کسی بگوید که مطلقا لازم نیست در اعتقادات و امور اعتقادی علم و اطمینان ترجیح بده به زن خوبی، اون هم مقبوله، خدا اون را هم قبول میکنه. اگر کسی به شکل زنی اعتقاد به اصول اعتقادی داشته باشد قبوله، مقبوله. این یه بحث کبروی است که با در جای خودش بحث کرد، منم الان قاطع نیستم نسبت به این مسئله، ولی احتمالش مطرحه.
رجعت رو مثال میزنم که اصلا مزید.
به خصوص در فروع اعتقادی، و این یک تقریره که به طور کلی بگه که کافیه زن لااقل در بعضی از موارد، گرچه اینجا البته رسالته. و تقریر دوم آن است که تقریر باید ببینیم حالا این را پلی قرار داده برای این که اصلا اعتقاد نداشته باشه یا اینکه نه میشه اعتقاد داشت متعاید را این به عنوان فرعی از فروع رسالت. این هم حالا دو جور میشه تصویر کرد. این یک تقریر بود که کلن کسی این را بگه که این یه بحث کلامی است، ما هم اینجا یه حرفایی داریم ولی تا الان بحث مستقلی نکردیم، یه جایی باید مستقل اینو بحث کرد که ازش میگذریم. یه تقریر دیگر از همین پاسخ اول این است که کسی بگوید در اعتقادات علم لازم است، اطمینان لااقل لازم است، اما این برای جایی که میسر باشه. اما اگر میسر نیست یا در یک حرکت تدریجی تربیتی داره حرکت میکنه در آغاز و برای ممکنه مدتی که کسی داره سیر انجام میده که بره به سمت اعتقاد و علم، زن کافیه، اصول زن برای اون کافیه. لااقل در باد حرکت و در مراحل نخستین سیر و سلوک به سمت دین این زن کافیه و شالم این رو قبول داره، یعنی بعدم اعمالش و همه این رو میپذیره. این هم یک تقریر دومی که یه مقدار تلطیف شده تر است از اون تقریر اول. و در هر صورت این یک جوابه، این جواب اول. این جواب اول به دلیل اینکه مبتنی بر یک مجموعی از مباحث جدی کلامی است، بنده الان نمیخوام در اینجا یه نظری بدم و جای کار بیشتری داره ازش میگذریم و به همین اندازه بسنده میکنیم. اگر کسی یکی از این دو تقریر رو بپذیرد میتواند به این مناقشه چهارم جواب بده و بگه در آیه نه اطلاق آیه که میگه معتبر از قول اهل ذکر و پاسخ اونها را قبول بکن، در همین امر اعتقادی یا فرع یک امر اعتقادی رسالت قابل تطبیقه. این یک پاسخ که ازش میگذریم.
آن موضوع خبر مخبر بود یا زن بود؟
بله؟
آنجا موضوع بود خبر مخبر بود یا زن بود؟
خبر مخبری که زن نیست.
درسته، مصادقشون الان اینجا یکی هم، ولی وقتی که تفکیک کنیم یه سیاف تفکیک کنیم اینجا فرق میکنه.
چطور؟
بیا همین دوتا توجیه که الان مورده تقریر افراد دوم دیگه، اینکه بگیم زن حاصل میکنه شاید جواب بده، ولی اینکه بگیم خبر مخبری نه، تو اعتقادات هم اولش هم جواب میده خبر مخبری. اول
نه جواب نمیده که تابع همینه. اگر خبر مخبر علم و اطمینان تولید نکرد، زنی رو تولید کرد، کسی گفت در اعتقادات همین کافی است.
خبر یه مخبر زن حاصل کنه برای اعتقادات؟
بله بله ممکنه، بله ممکنه. خدا بگه من همین رو قبول دارم، اگر با زن اعتقاد به رسالت یا چیزی دیگه پیدا کردید به اعتماد خبر مخبر یا شواهد دیگری که زن‌آوره، حالا فقط خبرم نیست، هر شاهدی که تولید زن کرد من اون رو میپذیرم. این شارعه که میتونه این کار انجام بده. شهید ثانی هم یه چیزی، بله دیدم بعضی آقایون احتمالی دادن این مسئله را، اون تا حالا یه خود بس نیاز به تعمیق بیشتری داره، یه جای مناسبش بود بحث کنی. این جواب اول از مناقشه. جواب دوم این است که مراجعه به اهل ذکر در این که پیامبر عرض شود که ملائکه نبود، پیامبران ملائکه نبودند و امثال اینها، این برای دفع شبهه‌ای در مقابل بدیهی است. یعنی اصل رسالت مبتنی بر این نیست، اعجاز قرآن و شخصیت پیامبر به گونه ایست که تولید اطمینان میکنه که این فرد عادی نیست، این مسائل مسائل عادی در فراهم آمده از یک جریان تعلیم و تعلم متعارف نیست، این یک چیز ماورای طبیعته. این علم و اطمینان میاره، منتها اینجا که داره مناظره میکنه با اینها، اینا مقابل این امر بدیهی شبهه براشون پیدا شده. این شبهتون فی مقابل البدیهه یا مقابل یک امر روشن و واضحه است، برای دفع این شبهه بی نداره، به یک زنم اعتماد میکنه. این مراجعه به خبر مخبر و اهل ذکر در این که ملائکه نبودند و نباید انتظار داشت که پیامبران ملائکه بودند، این برای دفع شبهه‌ای مقابل بدیه است و اینجا به زنم میشه اعتماد کرد. اصل اعتقاد گره نخورده به این خبر. اصل علم و اطمینان به رسالت رسول خدا متوقف بر این نیست که حرف اینا رو بپذیری. اون فتو به صورت مثله داره، ادله قاطعی داره که اون رو اثبات میکنه. کسانی الان دچار یه شبهه شدن، برای دفع این شبهه زنی و روش زنی ارائه میشه و اعلام میشه، مانعی نداره.
شبهه در رسول نه در رسالت.
بله، حالا اینکه این چجوریه، میشه اینجوری حالا بگیم که شبهه مقابل بدیهه هست دیگه، مثل که شبهاتی که مقابل مثلا قانون استحاله اجتماع به ارتفاع نقیضین به وجود آمده، شبه هست، اصلا وجود اون شبه هم با اینکه شبه هست نمیتونه اون اطمینان از بین ببره. اطمینان که کافیه دیگه، باز اطمینان باقیه، منتها برای رفع شبه میگه حالا یه روش زنی داشت که خود بارش رو سبک کنه. اینم نکته ایست که نفرمودن و به نظرم نکته نسبتا قابل قبول خوبیه که در مقام شبه رفع و دفع شبه فی مقابل البدیه است، نه اینکه اعتقاد اطمینانی اصل رسالت وابسته به این خبر باشه، بلکه اون ادله قاطع خود را دارد، منتها یه شبهاتی تو ذهن طرف آمده که با این روش ظنی میگه میشه این شبهه رو گذاشت کنار و همینم کافیه و ضرری به اون علم و اعتقاد یا اطمینان نمیزنه. اینم دو. پاسخ سوم اینه که این پاسخ سوم شاید تو بعضی کلمات هم آمده باشه، البته نه به اون تقلیری که من عرض میکنم. و اون پاسخ سوم مبتنیست بر توجه به یک قاعدهی که مهمم هست، شاید جای دیگه هم باش مواجه بشوید، و اون این است که بارها شنیدید، میگه عام و مطلق را و بیان را نمیشود جوری تفسیر کرد که مورد و مصداق و شأن نزول از اون خارج بشه. منتها باید اینجا توجه داشت که ما دو نوع میتوانیم تصویر بکنیم. یک نوع تصویر این است که عام و مطلق به گونه ای تفسیر شود که مورد و مصداق از عام کلن بره بیرون، کلن از عام مورد از اون بره بیرون، شبیه اینی که در اهل ذکر در روایات بود. بنابرای یک احتمال بگیم که اهل ذکر یعنی فقط پیامبر، پیامبر فقط ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین. این اگه میگفتیم اهل کتاب و علمای اهل کتاب که شأن نزول آیه بود، به طور کلی از مفهوم و مفاد آیه میرفت بیرون. این مستهجنه، این مستهجنه واقعا. از نظر عقلایی این نوع اول استهجان داره. نوع اول چی شد؟ اینه که جوری خطاب را معنا و تفسیر بکنیم که مصداق قطعی و شأن نزول آن باقی نمانه. این مستهجنه، این درست. اما یه نوع دیگری داریم و اون اینه که مورد از و شأن نزول از خطاب به طور کلی بیرون نمیره، بلکه در مورد یه قیدی و با دلیل خارجی ما ثابت میکنیم، یعنی مقید میشه. اینجا شاید از این نوع دوم باشه، برای اینکه میگه اهل ذکر، فسألوا اهل ذکر، سوال میکنید برای چی؟ برای اینکه یا علم پیدا بکنید، یا اطمینان، یا همون زن. جواب اون به نحو مطلق ولو زنی باشه قبوله، که شامل علم هم میشود، منتها الزام به این که باید علم باشه یه دلیل خارجی گفته. اینجا صرف جواب سائل به ما هوه هوه به نحو مطلق کافی نیست، اینجا یه قیدی هم میخواد، باید علم یا اطمینان هم تولید بکنه. مورد به طور کلی خارج نشد از آیه، شأن نزول به طور کلی از آیه خارج نشد، بلکه میگه در اینجا یه چیزه اهل ذکری که جوابش رو اعتماد میکنید یه قیدی هم داره، این جواب اینجا باید علم تولید بکنه، ولی اطلاق سر جاش محفوظه. اینجا یک مقیدی داریم. پس خروج علا وجه الاطلاق مستهجنه، اما خروج به این معنا که علا وجه اطلاق از اون عموم و اطلاق بیرون نرفته، منتها تطبیقش برای اینجا با یه قید اضافه ایست که دلیل داره. این مانعی نداره، این استهجانی درش نیست. این را اون وقت به عنوان یه قاعده کلی جاهای دیگه هم مد نظرتون باشه، چون همینجور گفته میشه که تفسیری از یک متن که موجب خروج مصداق قطعی آن و شأن نزول آن باشد، این مستهجنه، نباید اینجور تفسیر رو پذیرون. اما باید به این نکته توجه کرد که این مستهجنه، اما اون نوع دوم استهجان نداره. گفته فسألوا اهل ذکر، اینم مطلقه، میگه زنم تولید بکنه کافیه، ولی در مورد دلیل عقلی یا خارجی داریم که میگه این یه اضافه هم داره، این اهل ذکر باید اینجا به گونه‌ای باشه که برای آدم اطمینان بیاره. مورد نمیگه اعتماد به اهل ذکر نکنید، چرا بازم اعتماد به اهل ذکر شده، مثلا اعتماد مشروطه، این اعتماد بگم جایی میشود انجام داد که اطمینان آور باشه. این خروج مورد از اطلاق و خطاب نشد علی وجه الاطلاق تا استهجان پیدا بکنه، بلکه تقید مورد به یه قیدی شد، ضمن این که ضمن اون اطلاق قرار داره. این هم یه جواب سومیست که به نظر
این آیه تعبد رو به ما دستور میده، یعنی ما متعبد بدیم بشیم به پاسخ اگر اینو قائل بشیم و ما دنبال این هستیم.
بله این مناقشه پنجمی بوده که ما در اون بحث حجیت قول خبیر مفصل بحث کردیم که آیه ارشاده، یه ارشاد محض یا مولویت درشه. اینم جواب دادیم اونجا که این مولویت با این نوع ارشاد قابل جمعه با بیانی که اونجا گفتیم دیگه، این حالا دیگه نمیپردازیم اینجا.
اگر این آیه از ابتدا مرد نظر اونگاه نوع خدا این بوده که مقیدن تو اعتقادات باید از برهان استفاده کرد، از اول این بریم باهاش بوده نمیشه دیگه اطلاق گرفت؟
نه از اولم
وقتی این خطاب صادر شده مقیدن بوده.
نه این یه امر عقلایی است که تو امور مختلف شما به اهل ذکر مراجعه بکن، منتها یه جایی لازم نیست اطمینان و علم. خب یه جایی لازمه، اینجا یه قیدی خورده که اینجا لازمه،
اینجا که دارم خطاب صادر میکنم داره بحث اعتقاد.
بله اینجا یه قرینه بوده که بایدم علم به تولید بشه
از اول، با اون قرینه بوده.
بله این قرینه ارتکازی و مثلا اینجور چیزاستی که نه، قرینه بر تقیید به یه قیدیست در مورد، نه خروج مورد از اون اطلاع. جا براش
الان زن رو داخل آیه کنید
به قید زن نیست، این فرق مسئله ایه. میگه فسألو اهل ذکر به نحو مطلق ولو زنن، نه این که زنی قید باشه، ولو زنن، منطقه میگیم در مورد ولو زننش نیست، اینش قید خورده، میگه علم باید باشه.
مورد ما علم بود، مورد آیه علم بود.
بله
و ما
می‌خواستیم زن را مثلا یک قید زنی. نه همین اشتباه تعبیر شما اینه که ما نمیگوییم فسألو اهل ذکر یعنی این مراجعه به این امر زنی، میگیم مراجعه بکن به این قول اهل ذکر مطلقا، چه علم چه زن. در مورد دلیل میاد میگه که اینجا البته باید علم باشه، اگر میگفت زنی باید باشه قید زنی به او میخورد، اون وقت مورد ازش خارج میشد، میشد استهجا. ولی اطلاق داره میگه مراجعه بکن ولو زنن، متا این ولو زنن میگه در مورد، نه اینجا یک دلیلی داره که ولو زنن کافی نیست، باید اطمینان باشه.
یه بستری توی مسئله مورد خارجی آیه نازل میشه، از اول نمیتونی مطلق فارغ از این داره حرف میزنه، بعد نسبت به مورد این بعدا تخصیص خورد.
نه این تخصیص
از اول مقیدن آره. داره بیان
نه این قید درش نیست، این تخصیص در یه قید لبی داره، قید لبی هم قدر متعقنش هم این جاییست مثل اعتقاداته.
خطاب از اول
مطلق بله فسألو اهل ذکر مطلق
مورد هم فعلا نداره، الان ناظر به این مورد داره.
نه مورد هم داره از باب همون
شمولش
فل جمله شه، اون حد فل جمله که مراجعه به اهل ذکر بکن
شمول آیه این مورد هم
کاملا اینجا رو میگیره، مطابق یه قیدی اینجا اضافه لازمه.
در این قیدا دیگه ما تو در وضعیت خبرگوازیه
نه این قید علم مال این مورده، دلیلش فقط اعتقادات را میگیره، اما غیر اعتقادات دلیلی نداریم. فسألو اهل ذکرم که مطلق بود خب میگیره دیگه، این پاسخ سوم به این مناقشه چهارمه. یکی دو تا دیگه مناقشه در اینجا هست، از جمله اینی که ایشون هم اشاره کردن، اینا را اگر خواستید دیگه مراجعه بکنید اون بحثی که ما در حجیت قول خبیر داشتیم. این مناقشات هم رو اونجا گفته بودیم، ولی چون ناظر به بحث خبر یک عنایات ویژه و تکمیلی داشت، اینا رو مجدداً در اینجا ذکر کردیم. بسیار خوب، ملاحظه کردید که از میان این چهار مناقشه‌ای که اینجا ما ذکر کردیم، مهمترین اونها اون مناقشه دوم بود که اون را ما با تمهلی جواب دادیم. اگر کسی اون رو بتونه خوب تثبت پیدا بکنه، سایر مناقشات قابل حله. ما تا الان ترجیح دادیم، نمیخوایم هم حالا خیلی قاطع بگیم، ولی ترجیح دادیم که فسألوا اهل الذکر، جنبندی ما تا اینجا اینه، فسألوا اهل الذکر شامل ائمه میشود بنابر یک معنای خاصی که در روایات بود، ولذا فسألوا اهل الذکر داره حجیت میده به قول ائمه معصومی. این یک منوان یک امر کلامی دیگه، این یالا بین اصول و کلامه دیگه. و دو، این که شامل قول مجتهد و متخصص میشود. سه، شامل قول خبیر و کارشناس میشه در موضوعات مرتبط. چهارم، عرض شود که ممکنه قاعده ارشاد و اینها را افاده بکنه. و پنجم هم این که شامل خبر مخبر هم می شود. همه اینها در این شمول آیه قرار داره، حالا یا شمول ظاهری اولیه یا اینکه به اضافه روایات و اون اشتراک لفظی که گفتیم. این جنبندی تا اینجاست در آیه سوم. در این آیه سوم یکی دو نکته دیگر هم به عنوان تکمله عرض میکنیم. یک نکته این است که فسألوا اهل الذکر، در اینجا اهل ذکر مطلق است. اهل ذکر عادل باشند یا فاسق، ثقه باشند یا ضعیف، ابتداعا اینا اطلاق داره دیگه، فسألوا اهل الذکر. و نسبت به عدالت و غیر عدالتش که شاید شأن نزولم مفید مسئله‌ای باشه، برای اینکه اون علمایی که رسالت رسول خدا را فهمیدند و با اون مواجه شدند و تمکین نکردند، دیگه عادل ممکنه نباشن. ولی از ابتداعا فسألوا اهل الذکر، مسلمان باشه یا غیر مسلمان، مؤمن باشد یا غیر مؤمن، سه، عادل باشد یا غیر عادل، چهار، ثقه باشد یا ضعیف، همه اینا رو میگیره. و پنج، واحد باشه یا متعدد باشه. این اطلاق اینجوری داره،
حتی ثقه و ضعیف با اهل ذکر، یعنی به کسی که ضعیف.
حالا عرض میکنم ولی از چهار پنج جهت این اطلاق داره. ما این اطلاق رو در همه اینها باید بپذیریم، برای اینکه مطلقه، جز در اون بحث ثقه، ثقه و ضعفه، اونجا نه نمیتونیم، باید مقید بکنیم به ثقه. اهل ذکری که ثقات باشن، ثقه مخبری باشن، یعنی قدح نشده باشن و وثاقتشون احراز شده باشه، این قیدیست که شکی درش نیست، باید به اینجا بخوره. پس فسألوا اهل الذکر، اهل ذکر مسلمان باشد یا غیر مسلمان، مطلق مورد آیه که اصلا غیر مسلمانه، مؤمن باشد یعنی شیعه باشد یا غیر شیعه، مطلقه. به طریق اولا وقتی که شامل کافر میشه، شامل مسلمان غیر شیعه هم میشه. از این جهت دوم اطلاق داره. عادل باشد یا فاسق، بازم اطلاق داره، عادل باشه فاسق باشه فرق نمیکنه. و یکی باشه چند تا باشه، نه یکی هم باشه کافیه. از این چهار جهت اطلاقش مسلمه. اما از جهت پنجم که ثقه و ضعیف بودن، اینجا نه، حتما باید قید بخوره که اهل ذکر ثقه‌اند. آدمی که وثاقت او احراز نشده باشه، اون قول او ارزشی نداره، مگر اینکه قرائن و شواهدی به او زمینه بشه. اون حالا بحث جدا در جای خودش هست. بله؟ چرا حالا داریم چرا این اینجا حتما باید قید بخوره، اون چهارتا قید نداره، اطلاق داره، اما وثاقت قید داره، باید احراز وثاقت بشه. چرا؟ وجوه و شواهدی میشه ذکر کرد. یکی از اونها همین است که شاید تو ذهن ایشون هم بود میخواستن اشاره بکنن، اینه که ممکنه کسی بگوید که اهل ذکر اصلا ظهور در وثاقت داره.
نه آفره، علم بودن
کسی عالم به وثاقت. این یک وجهه، تا حالا این وجه خیلی قوی نیست. وجه اصلی اون مسئله از شبد که
الزام شعار مقدس،
وجه اصلی اون مناسبات حکم موضوع و ارتکازات راسخه. وقتی این هر عاقلی این رو میفهمه، وقتی که داره ارجاع میده به اهل ذکر و میگه به اون اعتماد بکن، این ارجاع به ثقه انجام میده، و الا اگه احراز ثقه نشه احتمال دروغگویی بده، یا احراز کرده که این آدم لاوبالی دروغوی خبطه، این اصلا نقض غرض به قول ایشون، اصلا تناسبی نداره با این که به او ارجاع بده. ارجاع به کسی که انسان میده، اونم ارجاع برای این که حرف او را بپذیره، این کاملا ارتکازات عقلایی و مناسبات حکم موضوع میگه باید این احراز کرده باشید که این آدم ثقه است. ثقه هم که میگیم دو بعد داره، یکی اینه که دروغگو نیست، یکی این که اهل خبط و نسیان زیاد هم نیست. ثقه که میگیم دو جهت درش ملحوظه، هر دو با مناسبات حکم موضوع و ارتکازات قطعا وجود داره، قطعا وجود داره، و ممکنه بگیم در حدیث که دلیل اصلا از اینا انصراف داره، اهل ذکر انصراف داره از یه آدمی که یه چیزایی میدونه ولی اصلا ملتزم نیست که راست بگه، دروغگوه، یا چیزی میداند ولی اونقدر دچار اختلال حواسه که دائم اشتباه میکنه، حرفا رو زیر رو تحویل میده. اهل ذکر به این گفته نمیشه. پس یا اینه که اصلا اهل ذکر به این گفته نمیشه، یا اینکه ارتکازات و مناسبات و حکم موضوع میگه اینجا با ثقه باشه. شاید هم این دوتا قابل جمع باشه در موارد مختلف، مثلا نسبت به کسی که خیلی دچار نسیان و خطا و خفت میشود، این دیگه شاید اهل ذکر گفته نشه، نسبت به اون وجه اول قویه. کسی که خبط داره، اختلال حواس داره، زیر و رو مطالب رو میگیره و منتقل میکنه، این واقعا اهل ذکر دیگه بهش نمیگن. و اما اونجایی که حالا اهل خبط و اینها نیست ولی لاوبالیست از حیث این که گاهی دروغ میگه، اونجا ممکنه بگیم که اهل ذکر صدق میکنه ولی مناسبات و حکم موضوع میگه این اهل ذکر اینجا مراد نیست. پس یا وجه اول است که اصلا صدق نمیکنه، مفهوم اینجا نیست، یا وجه دومه که صدق میکنه ولی مناسبات و موضوع و ارتکازات میگه منصرف از اونجاییست که کسی دروغگو هست و احراز وثاقت نشده. و به احتمال قوی هم این دو وجه هر دو درسته، هر کدام اولی در بعضی از موارد، دومی در همه موارد. از این جهتی که این آیه مثل آیات دیگر هم همینطوره، هر سبت که طایفتون لیتفقهو فی الدین ولی ینذروا قومهم، این طایفه‌ای که میخواد انذار بکنه و من به خبر انذاری او میخوام اعتماد بکنم، بایستی آدمهای موثقی باشن و الا معلومه که نمیشه اعتماد کرد. اون آیه نبه البته چون بله اونم میتونه کمک بکنه، اون تحلیل در آیه، در آیه نبه ازا جای کن فاسقون به نبه، این در اونجا یه خورده اثبات وساقت راحت تره، برای اینکه اونجا خود فاسق آمده، فاسق هم از حیث خبری منظور بود. ولی در سایر ادله هم جایی که نباشه قید وساقت، قید وساقت از حیث خبت و اینها راحت تر میشه اثبات کرد که از مدلول خارجه، شبیه این آیه. از حیث اون دروگویی هم با نسبت حکم موضوع این قید را زمیمه میکنه به آیات. صلی الله علیه و آله.